چرا؟ چی شدم؟
میخوایم برم مسجد، باید اون کالای سبز من بپوشم، نمیدونم کجاست. رضا امی، تو پیرون سبز من ندیدی؟
نه احمد جان، خدا رو شکر که پیرون سبز تو در جان من نمیشه، اگه نه که الهیم نمیکردی.
رضا جان، تو پیاده کلان مستی سعیز؟
بلا هستم و باید همیشه به من احترام بانی، یادت باشه.
او را خواه احترام خو میفهمم، میمانم و ممیشه. میشه که حالا یک کمکی به من بکنی؟
چی شده؟
بیا درک قندم، من کالای سبز رو میخوایم بپوشم، اما خب اتاق من قدر تیت و پرک هست که توبه. میشه که از تو خواهش کنم که بیایی به من کمک کنی که هم اتاق من کمک جمع جمع کنم، هم پیران سبز خود پیدا کنم.
وا احمد، چرا خودت کارای خودت انجام نمیتی؟
خب من امروز روزی کلکونجیشکی گرفتم.
خب
شیمه اصلا ندارم. تازه خودت گفتی که مادر جان خواست، اگه نه که میرفتم از مادر جانم کمک میخواستم که بیای امرای من اتاق من مرتب کنم.
بسیار خوب، من کمکت میکنم، اما این دفعه که اتاقت تمیز کردیم کوشش کن که دیگه تیتش نسازی. خب
بچشم،
عادت کن که اتاقت همیشه تمیز و پاک باشه.
تشکر بیادرک قندم، خیلی ببینی خیلی. بریم دو اتاق.
بخز بریم.
وای چقدر اتاقم پاک و ستره است، باورم نمیشه.
مادر جان اتاق تو رو تمیز کرده؟ من هیچ اتاق تو رو ندیدم احمد، فقط وقتی که آمدم دیدم که مادر جان اتاق من رو خوب از کنج و بیخ تمیز کرده.
وای رضا، چقدر مادر جان ما خوب است نی؟
احمد اینجا رو سیل کن، پیران سبزت مادر جان اتو کرده و آویزان کرده.
الله، من صدقه مادر جانم شام چقدر مهربان است. میفهمی چرا این کارو کرده؟ چون که من برش گفته بودم که میخوایم ایره شاد مسجد بپوشم. صدقه مادر جان مهربان و خوب خودم شام، با این که دانش بروزه هست و اقدرم کار کرده، اما پیران سبز من رو فراموش نکرده. میبینی؟
تازه مادر جان وقتی که ما نبودیم اولی رو هم جارو کرده.
این همه کار مادر جانم چطور تانسته انجام بده؟ چطور مانده نشده؟
مانده شده دیگه، از همین خاطره تو امی خوش برده که توبه.
الله راش میگی. میگم رضا، کاش میشد این محبت مادر جانم اقسم جبران کرد.
خب چطور؟
نمیدونم، مثلا یک کاری بر مادر جانم میکردیم که خوش میشد از منه؟
مثلا برش تحفه میخریدیم؟
توفم خب فکر خوبیست، اما قدر وقت نداریم، تازه پیسی مارم کم است. باید یک کاری کنیم که وقتی از خواب بیدار شد خوش شوه.
خب مثلا چی کنیم احمد؟ از کار خانه که دیگه چیزی نمانده که ما انجام بتیم.
خب چی کنیم چی کنیم؟ نان داریم؟ نان گرم بر افطار خودتو مادر جان و من؟
نه، نان از دیشب است.
خب من میرم خیلی نان گرم میارم، تو که کلانتر هستی چای بان.
مگه نمیخوایی بری مسجد؟
نه نمیرم، میخواستم برم، اما خوش ساختن مادر جانم برای مهمتر است. میخوایم بیخی خوش شوه، اما تو ماندگی و خستگی این همه کاری که انجام داده از جانش برایه.
آفرین، نظر چیه؟ شاباس، موافق هستم. خیلی تو برو نان بگی، من باقی کارا رو انجام بدم.
خواهش، خیلی من برم.
دسترخان که هوار است، نان و پنیر و سبزی و خورما. خب 5 دقیقه مانده تا اذان. احمد بریم مادر جانو بیدار کنیم.
بریم. میگم چقدر خوشم مادر جانو.
مادر جان،
مادر جان قندم سلام، نمیخواین بیدار شوین؟
چی شده جان مادر؟
مادر جان چند دقیقه دیگه اذان است، بیدارتان کردیم برای افطار.
وای گفتی افطار؟ ما چطور خواب رفتیم؟ از بس که مانده و زله شدم امروز نه؟ اینال پدر جانت هم میایه، ما هیچ کاری نکردیم برای افطار، هیچ چی جور نکردیم، حتی چایم دم نکردیم، نانم نداریم، حالا چطور کنم؟ وای
تشویش نداشته باشیم. بیم
احمد درست میگه.
وای وای خدا جان، ای کارا را کدامتان انجام داده؟
کار هر دوی من است مادر جان.
الهی مصفیه عبیتان شوم جان مادر.
خدا نکنم.
چقدر شما مهربان هستین عزیزای مادر.
مادر جان شما خوش شدین؟
معلوم است جان مادر که خوشحال شدم، فهمیدم که چقدر من براتان مهم هستم و فهمیدم که شما چقدر مرا دوست دارین. آفرین به شما.
مادر جان شما امروز در خانه بسیار کار کردین و زحمت کشیدین، کل جای خانه رو تمیز کردین. خب ما باید برای تشکری از شما یک کاری میکردیم دیگه. البته خب این کار ما در مقابل زحمت‌های شما بسیار کم است، ولی خب دیگه.
رضا جان، احمد جان، عزیزای مادر، شما نمیدونن که با این کارتان چقدر مرا خوشحال ساختین. بیخی همین ماندگی امروز از جانم بر اومد. ای افطار بهترین و شیرین ترین افطار ماست جان مادر.
واقعا؟
بله.
ای بخیالم که پدر جانم است نه؟
فکر کنم پدر جانت است. من حتما به پدر جانت میگم که افطاری امشب شما دو نفر دور کردین.
مادر جان فقط زحمت چای با خودتان است.
حتما حتما جان مادر.
من دیگه دروازه رو
تو دروازه رو باز کنم من چای دم کنم.
دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروزی شاپرک رسیدیم. تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. از خدای خوب براتون سلامتی میخوایم. خوش باشین و صحتمند. با امان خدا تا سبا. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان اینجا مشهد است. رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. پاکستان در هشدار شدید اللحن از رهبران طالبان در افغانستان خواست به شبه نظامیان طالبان پاکستانی پناه ندهند. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است تروریست ها در مسئولیت کامل از خاک افغانستان برای حمله پاکستان استفاده می کنند. این در حالی است که اسلام آباد تا کنون از توضیح درباره اتهامات وارد شده از سوی افغانستان خودداری کرده است. پاکستان در عین حال مدعی است که حمله اخیر طالبان پاکستانی به نیروهای ارتش این کشور در وزیرستان شمالی که منجر به کشته شدن 7 نفر شد از خاک افغانستان صورت گرفته است. به دنبال این اقدام وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار و مراتب اعتراض خود درباره کشته شدن غیر نظامیان در حمله جنگنده پاکستان در روز جمعه را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پاکستان هشدار داد که صبر افغانها را در این نوع مسائل محک نزند و دیگر چنین اشتباهی مرتکب نشود، وگرنه پیامدهای بری برای اسلام آباد خواهد داشت. وزارت داخلی طالبان میگوید که کار یونیفرم نیروهای امنیتی تکمیل شده است و پس از ماه رمضان به نیروهای امنیتی توزیع خواهد شد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته که کار یونیفرم نیروهای پلیس امارت اسلامی تکمیل شده است و بعد از عید روند توزیع آن آغاز خواهد شد. از سوی هم برخی از پایتخت نشینان می گویند که مشخص نشدن یونیفرم نیروهای طالبان سبب چالش هایی از جمله سرقت های مسلحانه به شهروندان کشور شده است. عضو ستاد توسعه و بازسازی عتبات از تداوم توسعه طرح‌های این ستاد در بازسازی عتبات در عراق خبر داد. یوسف افضلی، معاون فرهنگی و مشارکت مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت بازسازی و توسعه مزار سلمان فارسی صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدائن در عراق و رئیس علی دلواری چهره استعمار ستیز تاریخ معاصر از جمله طرح‌های این ستاد است. افضلی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحویل کامل طرح توسعه حرم امام علی علیه السلام در تابستان امسال گفت طرح توسعه حرم امام علی علیه السلام مزین به نام صحن و شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها با 220 هزار متر مربع زیربنا به آخرین مراحل تکمیلی رسیده است. معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات به اجرای همزمان دو فاز توسعه حرم امام حسین علیه السلام در کربلا اشاره کرد و افزود که فاز نخست طرح جامع توسعه حرم سید الشهدا علیه السلام مزین به نام صحن حضرت زینب سلام الله علیها با بیش از 135 هزار متر مربع زیربنا همکنون به مرحله اجرای تأسیسات و نماکاری رسیده است. مدیر اداری و مسئول مالی گروه تروریستی داعش در تقسیمات تروریستا موسوم به ولایت شمال در دام نیروهای هشت و شبی عراق افتاده است. یک منبع آگاه بر رسانه‌های عراقی گفت که یگان امنیت پیشگیرانه هشت و شبی بعد از چند روز کار اطلاعاتی و امنیتی توانست مغز متفکر اداری و مسئول مالی داعش در بخش موسوم به ولایت شمال را توقیف کند. منابع امنیتی عراقی صبح امروز خبر دادند که دو کاروان پشتیبانی ائتلاف آمریکایی با بمب کنار جاده هدف قرار گرفته شد. این دو کاروان وابسته به ائتلاف بین‌المللی در منطقه الموسنا و بابل هدف قرار گرفته شد. گزارش دقیقی از خسارات و تلفات آن منتشر نشده است. گروه اصحاب کف مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش صهیونیستی سامانه های دفاع هوایی گنبد آهنین در جنوب سرزمین های اشغالی و برای مقابله با فیر احتمالی موشک از غزه را تقویت کرده است. این تصمیم صهیونیست‌ها ساعتی پس از آن روی می‌دهد که آژیرهای خطر در شرک صهیونیستی ناهل اوز در اطراف غزه عصر روز یکشنبه به صدا درآمد. برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای دو انفجار در این شهرک ها خبر دادند. اوضاع امنیتی در سرزمین های اشغالی پس از آغاز ماه مبارک رمضان به شدت متشنج است. معاون شورای امنیت روسیه هشدار داد ورشکستگی روسیه ممکن است به ورشکستگی اروپا منجر شود. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، روز یکشنبه تا اظهارات تصریح کرد ناتوانی روسیه در پرداخت خارجی ممکن است به ابرتورم در اروپا منجر شود. مدودف که این سخنان را در واکنش به سخنان اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا مطرح میکرد گفت که پیامدهای ورشکستگی روسیه برای اروپا موضوعی ملموس است. معاون شورای امنیت روسیه هشدار داد که سیستم مالی اتحادیه اروپا با ثبات نبوده و مردم در حال از دست دادن اعتماد خود به این سیستم مالی هستند. در ادامه تنش میان روسیه و اسرائیل بر سر موضوع اوکراین، وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد. این تصمیم روسیه در پی مواضع اخیر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اتخاذ شد که حمله به اوکراین را محکوم کرده بود. موضع رژیم صهیونیستی در خصوص حمله روسیه به اوکراین تا حدود دو پهلو بود است. از یک سو به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره محکومیت حمله به اوکراین و اخراج روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی مثبت داد، اما از سوی دیگر اعلام کرد که به تحریم‌های غرب علیه روسیه نخواهد پیوست. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل اخیراً در اظهاراتی گفت که روسیه مرتکب جنایت جنگی شده و رأی اسرائیل در شورای حقوق بشر سازمان ملل همگام با بسیاری از کشورهای غربی باعث تعلیق روسیه از این شورا شد. روسیه اظهارات لاپید و رأی اسرائیل در آن شورا را مایه تأسف نامیده است. پلیس رژیم اسرائیل از انجام اولین پرواز مستقیم بین تل اویو و شرم الشیخ مصر خبر داد. پلیس اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که پرواز 5193 ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ از میدان هوایی بن گوریون به سمت شرم الشیخ پرواز کرد. این پرواز ها پس از دو سفر نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل به قاهره و دیدار او با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انجام گرفته است. رئیس پارلمان پاکستان دستور بررسی استعفای 123 عضو حزب تحریک انصاف را که در اعتراض بر رأی عدم اعتماد به دولت عمران خان و رأی گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید استفاده داده بودند صادر کرد. راجا پرویز اشرف رئیس جدید پارلمان پاکستان روز یکشنبه در حالی از بررسی استعفای 123 نماینده مجلس ملی از حزب تحریک انصاف خبر داد که پیشتر استعفای آنها توسط قاسم سوری رئیس موقت پیشین پارلمان پذیرفته شده بود. رئیس مجلس شورای ملی بعد دارالانشا دستور داد تا طبق احکام و مقررات قبلی به موضوع استعفا رسیدگی و به وی گزارش کند تا طبق قانون اقدام شود. شرکت خصوصی هوافضای اسپیس ایکس با موفقیت یک ماهواره جاسوسی ایالات متحده را به مدار زمین پرتاب کرد. اداره اکتشافات ملی آمریکا اعلام کرد برای نخستین بار اقدام به ارسال محموله محرمانه روی موشکی که پیشتر استفاده شده بود کرده است. در این ماموریت از موشک استفاده شده فالکون 9 برای حمل این محموله به فضا بهره گرفته شده است. و معترضان در شهر دهلی نو پایتخت هند به دلیل بدرفتاری مقامات و نیروهای امنیتی با مسلمانان شعارهایی را علیه دولت نارندرا مودی صدر اعظم هند سر دادند. شمار زیادی از مردم هند در دهلی نو با برپایی تظاهرات گسترده اعلام کردند. دولت این کشور در حال تبدیل شدن از یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی به یک دولت برتری طلب هند است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. نچیدم گل اشکی ز باغ شرم گناهی، نشستم رخ دردی با اشک ریز پگاهی. شکوفه دل تنگم با خنده لب نگشاید، نه از حلول ثوابی نه از افول گناهی. ایام معنویت است و مناجات، روزها و شبهای ماه مبارک رمضان بهانه است تا بیشتر به شعرهایی بپردازیم که در آنها راز و نیاز با خداوند تعالی نهفته است و همچنین شرمساری از گناهانی که کرده ایم و عبادتی که نکرده ایم. خوب میگوید شاعر: شکوفه دل تنگم به خنده لب نگشاید، نه از حلول ثوابی نه از افول گناهی. حلول یعنی طلوع، چنان که میگوییم حلول ماه مبارک رمضان، و افول یعنی غروب کردن. شاعر منتظر است که در او حلول ثواب و افول گناه رخ دهد تا دل تنگ او به خنده لب بگشاید، که این اتفاق نیفتاده است و او از این شرمسار است. شعر از قادر طهماسبی است، شاعری ترک تبار و بزرگ شده اصفهان که از شاعران هدفمند و معنویتگرای دهه های اخیر به حساب می آید. شاعری که اکنون در هفتمین دهه عمر خود بسر می برد و از او کتاب های متعددی منتشر شده است. شعر فرید عمدتاً سرشار از سوز و گداز است. یکی از شعرهای مشهور او را بارها از زبان نوحه خوانان مذهبی شنیده ایم، همان که میگوید: اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم، در باغ شهادت را مبندید، با ما بیچارگان زانسو مخندید، شهادت نردبان آسمان بود، شهادت آسمان را نردبان بود، چرا برداشتند این نردبان را، چرا بستند راه آسمان را.
سبک باران حرامیدند و رفتند، مرا بیچار نامیدند و رفتند، سواران لحظه ای تمکین نکردن، ترحم بر من مسکین نکردن، اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم، اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم، در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زانسو نخندی، در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زنسون خندی، رفیقانم دعا کردند و رفتند، مرا زخمی رها کردند و رفتند، رها کردند در زندان بمانم، دعا کردند سرگردان بمانم، شهادت نردبان آسمان بود، شهادت آسمان را نردبان بود، چرا برداشتن این نردبان را، چرا بستن راه آسمان را.
اما برگردیم به شعر حاضر، به غزلی که سراسر اظهار شرمساری و تأسف شاعر است از وابستگی به تعلقات دنیا و دوری از معنویت، و می دانیم که اظهار تأسف و ندامت خودش می تواند انگیزه تحول و حرکت باشد. انسان تا از وضعیت کنونی خود متأسف نباشد، نمی تواند به سمت تعالی گام بردارد. حقیقت این است که این معانی در شعر امروز ما نسبتاً کم پیداست. شاعران ما شعرهای مذهبی بسیار دارند، ولی بیشتر آن شعرها جنبه مدح و منقبت دارد و تمرکز بر اخلاق و معنویت در آنها کمتر است، چیزی که در این شعر فرید می‌بینیم. دریچه نفسم را به خواهشی نگشاید، نه دور دست خیالی نه دست برد نگاهی. در این بیت هم شاعر باز قرینه سازی میکند و این قرینه سازی خیلی به کلام زیبایی میبخشد. در بیت قبلی گفته بود نه از حلول ثوابی نه از افول گناهی، یعنی دو نیمه مصرع را شبیه هم ساخته بود. در اینجا هم چنین است، نه دور دست خیالی نه دست برد نگاهی، و در این حال میان دور دست و دست برد هم تناسبی هست، چون در هر دو کلمه دست به کار رفته. این روابط پنهان میان کلمات است که شعر را زیبا می سازد، حتی اگر ما متوجه نشویم و ندانیم که این زیبایی در کجاست. فتاده یوسف جانم و ژرفنای علایق، چنان که پرتو ماه افتد به دخمه چاهی. در این بهار گلفشان ز طبع داغ پرستم، زبانی نگشاید زبان سبز گیاهی. چنان به خلوت شرمم نشانه‌ای که خیالم گشوده می نتواند به باغ حسن تو راهی. این را باید اعتراف کرد که شعر قادر طهماسبی فراز و فرود دارد و این خاصیت در همه شعرهای او هست. چند بیت بسیار شفاف و عاطفی دارد و با چند بیت نسبتاً ابهام‌آمیز و کم بهره از هنرمندی‌ها که دو سه بیت قبل از این قبیل بود. ولی شعر دوباره اوج می‌گیرد و باز آنچه به این اوج کمک می‌کند همان قرینه‌سازی هاست. مرا چوبوی گل امشب ز دست می برد آسان، هوای کوچ نسیمی خیال سایه ماهی. تصویر قشنگی است. شاعر خودش را بوی گلی می داند که همراه با نسیمی کوچ می کند و در سایه ماه سیر می کند. با شست شیطنت دل فتاده ماهی جانم، نه دستگیری رودی نه آبگیر پناهی. اینجا شعر دوباره به مدار اصلی خود برگشته. شست یعنی دام ماهیگیری. میگوید که ماهی جان من در شست شیطنت دل افتاده است، چون میدانیم که دل جایگاه هوس‌ها و تمایل هاست. بابا طاهر عریان هم گفته بود که هر چه دیده بیند دل کند یاد.
زدست دل دیده و دل هر دو فجا، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.
خب چطور می شود که از معنویت ها گفت و از شهدا یاد نکرد؟ بخصوص که شهادت یکی از مضامین اصلی شعر فرید است و پیشتر هم با مثنوی شهادت او اشاره کردیم. از این خطا و ندامت یکی مرا برهاند، شفاعتی ز شهیدی، شهادتی ز گواهی. باز یک تناسب آوایی در کلام هست. شهید و شهادت در کنار هم آمده و خوش نشستند. از این گذشته در این مصرع سه بار صدای شعر تکرار می شود که به موسیقی کلام می افزاید. دوباره بیت را بشنوید. از این خطا و ندامت یکی مرا برهاند، شفاعتی ز شهیدی، شهادتی ز گواهی. و بالاخره بیت آخر شعر باز با همان قرینه سازی ها. پناه برده فرید امشب از ظهور مصیبت، گهی به سایه اشکی، گهی به دامن آهی.
سهرگاهان فغان بلبلان، بیاد روی پرنور گلان، زاه مویم فلک آخر هزار کن، هزار کن نسر در ناله سوت دلانه، سر در ناله سوت دلانه.
همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی پای صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه می نشینیم در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. چند سالی است که این مباحث عامه‌پسند روانشناسی بازاری و جملات انگیزشی و اینها خیلی مشتری پیدا کرده، همونطور که مثلا کارهای بیهوده دیگری مثل فال قهوه و ستاره شناسی و از اینجور چیزها. منظورم علم ستاره شناسی نیست، منظورم همین متولدین حمل و سور و جوزا و طالبینی و اینهاست. این هم رواج پیدا کرده، حالا بالاخره در حد سرگرمی کاریست، ولی اینکه کسانی که این بینش رو دارن نسبت به انسان، نسبت به زندگی، برای تأیید کارهای خودشون آمدن به سراغ ادبیات، یعنی این کسانی که کارهای انگیزشی میکنن، انرژی مثبت، انرژی منفی، کارما، از اینجور چیزها و نیروی کائنات و اینها، و میخواهند که از متون کهن، مثلا فرض کنید که از مثنوی معنوی، از مثلا الاسرار نظامی، مثلا از بوستان، از گلستان، مثلا گاهی از بعضی حکایت‌های گلستان، از شعرهای مثلا حافظ، از اینجور حساب نشانه ها پیدا بکنن برای تایید اون چیزی که مورد علاقه خودشون بوده، و گاهی هم تحریف میکنند، یعنی جمله هایی رو از خودشون در میارن، بعد مثلا میگن قانون اول نمیدونم هدایت های مثلا مولانا، یا اصل اول مثلا عشق در بینش شمس تبریزی. این کار به نظر من جفا کردنه. ببینید، شما اگر حالا به چیزی علاقه دارید، اون رو علم میدونید، سرگرمی میدونید، مفید میدونید، هر چی، مربوط به خودتونه، ولی این که بیایید متون معتبر ادبی را که بالاخره یه نظام فکری دیگری، بینش دیگری بر اونها حاکم بوده، اینجوری بخواید برای خودتون تفسیر بکنید و مؤید کارهای خودتون بکنید، و به ویژه استفاده با حساب عدم حفظ امانت، با دستکاری در متن برای تایید اندیشه خودتون، این به نظرم کار خوبی نیست. ما اصلا نه درباره متون کهنمون، درباره هر متنی، هر نوشته‌ای ملتزم به این هستیم که ساختار فکری و ساختار زیبایی شناسی حاکم بر اون متن رو ابتدا بشناسیم و بر اساس اون تفسیر بکنیم. یعنی تفسیر دلخواه نمیتونیم از هیچ متنی ارائه بدیم. اگر این کار رو بکنیم اعتبار نداره کاری که داریم ما انجام میدیم. ولی خب متاسفانه هم بسیار رایج شده و هم بسیار پرمشتری شده، و از همه بدتر اینه که کسانی که اطلاع ندارن، یعنی مخاطبان عام که مشتری های پرشماره اینجور حرف ها هستن، اینجور حرف های سطحی و بیبنیان رو به جای متن اصلی میگیرن، و این به نظرم آسیب بسیار بزرگی است به ادبیات ما.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز. به لحظات پایانی برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
با روزی که سلامتی برای شما دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی زربان. لطفاً به مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در ادامه بحث‌های طبی صحی و ارتباط و آثار اونا بر روی روزداران و شرایط روزه گرفتن در بعضی از مریضی‌ها که از قبل از ماه رمضان شروع کردیم، امروز هم در خدمت یک کارشناس محترم دیگر، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با سردردها صحبت بکنیم که شایع ترین مشکل بشر هست و اکثر مردم تجربه او را در زندگیشان دارند. خب در مورد شایع ترین سردردها، انواع و اقسامشان و شرایط ای بیماران با سردردهای مختلف در ماه مبارک رمضان انشاءالله با جناب آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد و افراد با سردرد در این ماه چه کارها و چه مراقبت‌هایی باید بکنن تا بتونن روزه بگیرن و مریضیشان هم تشدید نشه و راجع به همه این مسائل حتی امکان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ منم سلام دارم خدمت شما همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
سپاس سای دکتر از اینکه لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا دقایقی در خدمتتان باشیم. در مقدمه ما اعلام کردم ای دکتر که امروز میخوایم در ارتباط با سردردها و بخصوص در ماه مبارک رمضان و روزه به یه مشکل بپردازیم. البته خب اگر شما لطف بکنید در اول یک تعریف از سردردها ارائه بکنید، انواع و اقسامش در میان انسانها طبیعتاً بسیار مفید خواهد بود. البته در ادامه به موضوع سردردها در ماه مبارک رمضان و ارتباطش با روزداری هم خواهیم پرداخت. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر تا صحبت‌های اولیه شما را بشنویم.
بله، همطور که در ابتدا اشاره فرمودید کمتر کسی هست که دچار سردرد نشده باشه، یعنی بیش از 90-95% آدم‌ها در طول زندگیشون دچار سردرد میشن و همطور که فرمودین سردرد رو به دو گروه بزرگ تقسیم میکنیم، سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه.
بله،
سردرد رو ما همیشه به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر میشناسیم، برای اینکه هم میتونه یه چیز خیلی ساده و سهل و ممتنع باشه. با یک مثلا استرس کوچولو ما دچار یه سردرد بشیم که گاهی اوقات خیلی گذراست، تکرار نمیشه، بهش میگیم سردرد تنشی، مثلا سردرد حاد تنشی یا سردرد حاد عصبی. ولی ممکنه سردرد از اون سمت در اون سمت طیفش یک علت خیلی خیلی مهم و خطرناک هم داشته باشه، مثلا یه عفونت مغزی یا یه تومور در مغز. بنابراین همیشه میگیم سردرد خیلی سهل و ممتنع است، ولی برای اینکه بفهمیم که این سردرد از چه نوعیه و چه علت زمینه زیرش خوابیده، باید حتما بررسی دقیق بشه بیمار و به متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب مراجعه بکنه.
بله،
خب همطور که به اصطلاح ابتدا گفتم سردردها رو تقسیم می‌کنیم سردردهای اولیه. سردرد اولیه سردردهایی هستن که ما یک اختلال اولیه یا ژنتیک یا ارثی معمولاً در ساختار مغز، در اون واسطهای شیمیایی مغز که دارن کار میکنن وجود داره. مثل سردردهای میگرنی، مثل بعضی از سردردهای تنشی مزمن، مثل بعضی از سردردهایی که حالا ما تقسیم بندی میکنیم به نام تریجمن اتونومیک و اسمای مختلفی داره، حالا خیلی لازم نیست من همه تقسیم بندی ها رو اینجا بگم.
بله.
توی این سردردها اگر نگاه بکنیم، مثلا از فرد MRI بگیریم، عکس برداری از مغز بکنیم یا معاینه کنیم، معمولا چیزی به دست نمیاد و این سردردها به صورت ذاتی و اولیه در فرد و معمولا در خانواده وجود دارند. یعنی جنبه های ژنتیک و ارث وجود داره که میگرن که در واقع شایع ترین سردرد در دنیا هست، در همه آدم ها از این دسته هست. اغلب این سردردهای اولیه هم میتونن به صورت حاد و گذرا و به اصطلاح اپیزودیک باشن، یعنی یه دورایی باشه یه دورایی خاموش باشن دوباره عود بکنن، هم میتونن به صورت مزمن باشن. تعریف هم داره سردرد مزمن، سردردی که حداقل به صورت روزانه یا 15 روز در ماه، یعنی یا 30 روز در کل ماه یا 15 روز در ماه اتفاق بیفته، میگیم سردرد مزمن شده و حداقل هم 3 ماه طولش باشه. یعنی اگه کسی یه میگرنی 3 ماه پشت سر هم 15 روز حداقل در ماه سردرد داشته باشه، ما میگیم این سردردش مثلا میگرن مزمن شده.
بله.
در موارد حاد یا اپیزودیک اینه که تعدادش کمتره. خب انواع اقسام همطور که فرمودین دارن این سردردهای اولیه و خود میگرن هم که شایع‌ترین سردرد اولیه هست، انواع اقسام داره. یه نوع شایعش میگیم میگرن معمولی، همین سردردهایی که یواش یواش شروع میشه، ضربان داره معمولا، شقیقه‌ها یا پیشانی، احساس تهوع میکنه فرد، احساس میکنه که مثلا نور اذیتش میکنه، صدا اذیتش میکنه، دوست داره سرشو فشار بده، تکون نده، بره یه جای تاریک بخوابه، آرامش داشته باشه. معمولا این سردردی که اغلب ماها میگیریم و خیلی وقتا هم الگوش ممکنه خیلی متفاوت باشه، یعنی همه این چیزایی که گفتم رو نداشته باشه.
بله.
و این سردرد رو بهش میگیم سردرد میگرن معمولی یا میگرن شایع. یه نوع دیگه هم هست که قبل از اینکه سردرد شروع بشه، فرد ممکنه یه سری علائم بینایی یا اختلال حسی مثل گزگز و اینا داشته باشه که بهش میگیم سردرد میگرن کلاسیک یا سردرد میگرن با اورا، یه اسم فرنگی داره در واقع. و خب اون سردرد معمولی که اغلب افراد هم دچارش هستن خب بیشتر دیده میشه، این 5 6 برابر از اون نوع غیر معمولی، از نوع کلاسیک شایع‌تر هست. حالا تا اینجا انواع رو داشته باشیم، باز در خدمتتون هست.
خب پس یک نوع شایع سردرد در میان انسان‌ها سردردهای اولیه یا پرایمری هستند که مشکل خاصی در قسمت مغز و داخل جمجمه از نظر ظاهر و ساختمان نداریم، اما تغییرات خاص سرشتی و تغییرات خاصی در سیستم بدن و مغز و عروق باعث بروز این سردردها میشن. معمولا هم در بررسی گرافی و عکس و آزمایشات و تست های لابراتواری چیزی پیدا نمیشه، اما خب شایعاً و بسیار زیاد در جامعه انواع و اقسامش را به صورت حاد و شدید و موقت و به صورت کهنه شده و مزمن و طولانی شده میتونیم که ببینیم. خب آی دکتر، اگر یک توضیحی هم راجع به سردردهای ثانویه و سکندری که به علت یک مشکل خاص و مشخص در بدن یا مغز و جمجمه ما به وجود میاد در این رابطه هم اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
خب گفتیم سردردهای اولیه و سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه همطور که اشاره فرمودین یه اتفاقی توی مغز و جمجمه میفته و اون سردردها رو ایجاد میکنه، مثلا یه عفونت، مثلا یه زایه عروقی، مثلا مثل خونریزی، مثلا مثل یه زایه عروقی، کلافه عروقی، یا یه تومور یا یه کیست. و خیلی از کسایی که اسم مثلا مننژیت رو شنیدن یا آنسفالیت رو شنیدن یا سینوزیت رو شنیدن، اینها سردرد اگر بده سردردهای ثانوی است، سردرد اولیه نیستن. خب اینا هم خیلی مهمن، یعنی سردرد همیشه مهمه.
بله.
همیشه میگیم سهل و ممتنه، یعنی هم میتونه خیلی ساده باشه مثل یه میگرن یا تنشن تنشی خیلی ساده و حاد و گذرا، و همینطور میتونه ثانوی بشه به یک عفونت، به یک تومور یا یه میگرن مزمن. اون میگرن مزمن هم خیلی مهمه، اون سردردهای مزمنمون همیشه خیلی مهمن. چرا؟ چون اینها باعث میشن فرد رفتارش و زندگیش تغییر کنه، یعنی همش میره دنبال مسکن و اینجور چیزا، دائم مسکن میخوره، وقتی مدت طولانی مسکن بخوره الگوی سردردش عوض میشه، وابسته میشه و دیگه به مسکن هم جواب نمیده و روی میاره ممکنه به مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه، برای اینکه بتونه آرامش پیدا کنه سردردش کم بشه، و برای این در واقع یک سیکل معیوب به وجود میاد. اینم خیلی ارزش داره که ما حتما تشخیص بدیم سردرد بیمار اولیه یا ثانویه است و اگر اولیه هست از چه نوعی، آیا حاد یا مزمنه. مزمن بودنش خیلی خیلی مهمه و باید سریع درمان بشه.
بله.
سردرد ثانوی هم از این جهت اهمیت داره که بعضی از اینا اگه عللش تشخیص داده نشه خب کشنده هم هستن. اگه عفونت مغزی یا یه تومور تشخیص داده نشه خب طبیعتاً خیلی عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
خب آقای دکتر، پس سردردهای ثانویه و به خاطر یک مشکل در مغز و جمجمه مهم هستند که حتما باید برای تشخیصش اقدام بکنیم. در ارتباط با علائم و نشانه ها صحبت بفرمایید که این علائم چطور هست، آیا تفاوتی داره و نکات قابل توجه و مهم چه چیزهایی هست در حوزه علامت های این سردردها.
در مورد علائم که من گفتم میگرن رو که شایع ترین هست، در واقع همون سردردهای ضربانی گذرا و در واقع همراه با معمولا تهوع یا احساس این که فرد دوست داره بره یه جای تاریک، سر صدا اذیتش میکنه، گاهی اوقات بوها اذیتش میکنه و عواملی هستند که سردردها رو، سردردهای میگرنی که شایع ترین سردرد هستند رو تشدید میکنن.
بله.
این خیلی خیلی مهمه که باید بدونیم و خیلی از اونایی که ما به صورت در اصطلاح نورولوژی مغز و اعصاب به اینا میگن میگرنیای حرفه‌ای، اینا خودشون یاد گرفتن، میدونن چه در واقع عواملی ممکنه منجر به تشدید یا تخفیف سردردشون بشه. عمدتاً برای میگرنه، چون حدود 70-80% سردردیا رو میگرنیا تشکیل میدن در کل سردردها. همطور که فرمودین سردردهای ثانویه خب خیلی باید تشخیص داده بشه و بسیار مهمن و خیلی این نکته خیلی مهمه که خیلی وقتا همین سردردهای ثانویه اوایلش خصوصا ممکنه این سردرد میگرنی باشن، یعنی فرد شبیه میگرنی که فرض کنید دوستش داره باشه سردرداش، ولی اون یه علت دیگه ای داشته باشه، یعنی شباهت به هم دیگه زیاد دارن. برای من خیلی خیلی مهمه که فرد بگه که مثلا اونم دوست من میگرن داره پس منم سردردم میگرنه مثل اونه و داروی اونو مثلا بخورم، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته.
شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی تا همینجا داشته باشید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، آقای دکتر هم دقایق بسیار کوتاه استراحت خواهند کرد، ان شاء الله برمیگردیم با در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر و بحث را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه ضربان هستند. ناظر امور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولا وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمی هست و خانواده ها، خانم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولا نوع تغذیه‌ای که به کار می‌گیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان عادت‌های غذایی قبلی رو کنار می‌ذارند و عادت‌های غذایی جدیدی رو شروع می‌کنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل می‌کنن، اما سعی می‌کنن برای افطار حتماً یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینند. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنند، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارند بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند، و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان. سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن، باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستند که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن. یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن، در وعده غذایی یا وعده افطاری افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن. امیدوارم که مورد امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم نازرانپور. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با سردردها و انواعش و علائم و نشانه های مشخص ای سردردها به خصوص سردردهای به شدت شایع در جامعه یعنی سردردهای تنشی و عصبی و میگرن صحبت شد و البته خب معرفی این مسائل هم بسیار ضرور بود. حالا از آقای دکتر نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب میخوایم که در مورد عوامل و فاکتورهای آغاز کننده و تشدید کننده این سردردها هم با ما صحبت بکنن تا با شناخت اونا راه های مقابله و کنترل اونا را بدانیم. البته من این نکته را عرض بکنم که چون بحث اصلی اثرات روزه روی سردردها و بالعکس هست، خب من فکر میکنم که اگر از نظر زمانی دچار مشکل شویم و فرصت نشوه، انشاءالله این بحث را برای جلسه آینده ضربان خواهیم گذاشت و انشاءالله صحبت های جناب آقای دکتر را در این ارتباط خواهیم شنید. خب آقای دکتر، پس افرادی که سردرد دارن باید دنبال تشخیص علت و عامل برن و نباید از دواهای همدیگه استفاده بکنن به خاطری که ممکنه علت فرق بکنه و خب آینده خوبی نداشته باشه و هرگز نباید این دنبال علت رفتن و تشخیص دادن را کنار بگذاریم، بلکه حتما باید مشخص شوه که چرا سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن داریم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما در ارتباط با عوامل و فاکتورهای شروع کننده و تشدید کننده این سردردهای شایع صحبت بفرمایید.
سردرد یک پدیده لایف استایل یا سبک زندگی بسیار بسیار مهمه. یعنی همیشه مریضای سردردی رو که می‌خوایم ببینیم درمان بکنیم، مثلا مریضای میگرنی رو که گفتیم شایع‌ترین سردرد هستن، میگیم ببین لایف استایل یا سبک زندگی درت بسیار بسیار مهمه. از عواملی که در واقع میگرن رو شروع میکنن یا تشدید میکنن، یکیش خستگیه. مهمترینش خستگیه. وقتی خسته میشن میگرنیا سردردشون شروع میشه. بیخوابی بسیار بسیار مهمه.
بله.
پرخوابی هم همینطور. یعنی اگر من بیخواب بودم، حالا اگه زیادی هم بخوابم یا مثلا در طول هفته مثلا روز پنجشنبه جمعه تا لنگه زور بخوابم با سردردم تشدید میشه. باید حواسشون باشه بیخوابی و پرخوابی نداشته باشن.
بله.
خستگی رو مدیریت بکنه. خستگی بسیار مهمه. همه ما تجربه کردیم چند شب بیخوابیم و استرس هم داریم و کارمون زیاده، خستم میشیم، بعد دیگه فردا صبحش با سردرد بیدار میشیم یا بعد از روش سردرد میگیریم و این بسیار بسیار مهمه. عوامل دیگه مثل مثلا تغییرات غذایی گاهی اوقات، یعنی بعضی از غذاها ممکنه که سردرد ما